کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع کسب و کارهای خرد گفتگو می کنم با دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین آقای جسیم مصطفوی، مدیر عامل مؤسسه تاک. شما هم میتونید با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir با ما همراه باشید.
معمولا اسم کار و کارخونه که میاد یه چیزی تو مایه‌های ایران خودرو و سایپا تو ذهن ما نقش می‌بنده. کارخونه‌ها و شرکت‌های بزرگی که کلی آدم توشون کار می‌کنن با یه عالمه دم و دستگاه و کلی خدم و حشم. اتفاقا اینطور نیست. همیشه تعداد کمی شرکت بزرگ و تعداد خیلی زیادی شرکت‌های کوچیک یک اقتصاد رو شکل میدن. کسب و کارهای خرد سریع‌تر شکل می‌گیرند و رشد می‌کنند و سریع‌تر درآمد رو سر سفره‌های مردم میارن. این کسب و کارها معمولاً مواد اولیه‌شون رو از همون محله یا شهر تأمین می‌کنند و محصولاتشون رو هم توی همون محله یا شهر به فروش می‌رسونن. راه‌اندازی و مدیریت این کسب و کارها به مهارت‌های متنوع زیاد و البته جمع و جوری نیاز داره که با دونستنشون هم سوداوریش بالاتر میره و هم ریسکش کاهش پیدا می‌کنه. سواد مالی برای کسب و کارهای خرد یکی از ستونهای 40 ستون سواد مالیه که میتونه زندگی ما رو تحت تأثیر خودش قرار بده. 40 ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
جناب آقای مصطفوی، ضمن عرض سلام خدمت شما، ممنون میشم یه توضیح کوتاهی داشته باشیم که اصلا کسب و کار خرد که میگیم یعنی چی، چه ویژگی ها و مختصاتی داره، چه انواعی داره، و در مورد مؤسستون، مؤسسه تاک که تأمین مالی کسب و کارهای خرد رو انجام میده هم یک توضیحی بفرمایید.
با عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، مؤسسه تاک از سال 1381 کارشو در ایران شروع کرد با حمایت صندوق کشاورزی سازمان ملل یا ایفاد و بانک کشاورزی، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نهاد ریاست جمهوری و سازمان‌های مختلف دیگه داره برنامه تأمین مالی خرد رو در روستاهای ایران اجرا می‌کنه. کسب و کار خرد تعریف‌های مختلفی داره و ویژگی‌های مختلفی هم داره، ولی معمولا به کسب و کارهایی که تعداد شاغلینشون کم باشن و معمولا در محیط خانه انجام میشه کسب و کارهای خرد میگیم، و طبق طبقه بندی بانک جهانی معمولا کمتر از 100 هزار دلار هم در سال درآمدشونه یا کل دارایی هاشونه و کمتر از 10 نفر هم شاغل در این حوزه هستند. ویژگی هایی که کسب و کارهای خرد و مخصوصا خانگی دارن، این فرصت رو میدن مخصوصا به زنان که خانه دارن که بتونن تو این حوزه ها فعالیت کنن و در همون خونه خودشون مشغول بشن به انجام یک کسب و کار و افزایش درآمدشون. هم آزادی عملشون و استقلالشون بیشتره، هم ساعت کاری منعطفی دارن که مخصوصا برای خانوما خیلی این مهمه، تعادل بیشتری بین کار و زندگی میتونن ایجاد بکنن، هزینه های راه اندازیش بسیار پایین تر از کسب و کارهای کوچیک و متوسطه، ریسکش خیلی پایین تره از این نوع کسب و کارها، امکانی این که پاره وقت کار بکنن وجود داره برای شاغلین این حوزه، در کنار کسب و کار میتونن بچه هاشون هم بهتر تربیت بکنن در همون محیط منزلشون، و مخصوصا برای افراد کمتوان و معلولین خیلی فرصت خوبیه کسب و کارهای خرد و خانگی که با ویژگی هاشون خیلی سازگارتره. نیاز به مجوز نداره این نوع کسب و کارها و احساس راحتی کلن بیشتری میکنن و خیلی از کشورهای دنیا کسب و کارهای خرد و خانگی رو خیلی حمایت کردن و درصد قابل توجهی الان شاغلینشون در این حوزه مشغول فعالیتن. حالا خوشبختانه در ایران هم با حمایتهایی که دولت کرده و بعضی از نهادهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی، این کسب و کارها سالهاست که خوشبختانه رو به توسعه است و داره نقش خودش رو بهتر ایفا میکنه.
من یه چند تا سوال در لابلای فرمایشاتتون به ذهنم رسید. یکی این که فرمودید که تعداد نفراتی که توی کسب و کار خرد کار میکنن معمولا کم هست، این آیا تعریف مشخصی داره؟ مثلا کم یعنی چقدر؟
طبق طبقه بندی بانک جهانی کمتر از 10 نفر رو کسب و کار خرد تعریف میکنن.
و اینکه فرمودید که کسب و کار خرد و خانگی، میخوام ببینم بین این دو هم تفاوتی وجود داره؟
کسب و کارهای خرد معمولا خانگی هن و حالا همه کسب و کارهای خانگی خوردن، یعنی کسب و کار خانگی یکی از این مجموعه کسب و کارهای خورده.
بله. و اینکه فرمودید مجوز خاصی نمیخوان، من دیدم که مثلا میگن از فنی حرفه‌ای باید بری مدرک بگیری، یا برای اینکه مثلا بتونیم وام بگیریم ازش از نهادهایی که تامین مالی میکنن نیاز به مجوزهایی داریم، اون چیه؟
مسئله اصلی توی این اتفاقا حمایت از این کسب و کارا بحث تامین مالیه که بعداً تو بخش‌های دیگه بهش میرسیم، اونو خیلی خوب باید باز بکنیم. ولی منظور من از مجوز خود مجوز یا پروانه کسب و کاره که نیاز نداره، شما که در خونتون یک کسب و کاری انجام میدین نیاز به مجوز ندارین. ولی برای گرفتن وام برای بعضی از بانک‌ها میگن مدرک فنی حرفه‌ای میخواد، اون متفاوت. ولی چون یک فضای بیرون از خونه نیست و تجاری نیست، پروانه و مجوز نداره. ولی خب برای بعضی از محصولات مثل محصولات غذایی مجوز برای فروشش لازمه، ولی اینجا برای خود کسب و کاره و محل کسب و کار مجوز نمیخواد، در اینچه خیلی راحت میتونن یک کسب و کار خانگی رو راه بندازن.
بله، بسیار عالی. جناب آقای دکتر گودی، خدمت شما هم سلام و عرض ادب دارم. آقای مصطفی بعضی از مزایای کسب و کارهای خرد رو شمردن، از شما خواهش میکنم شما هم بفرمایید که این کسب و کار چه تأثیری بر اقتصاد خانواده داره.
سلام خدمت شما جناب مصطفی و همه کسانی که صدای منو میشنون. من داستانو از اینجا شروع میکنم که دولت‌ها عموما با اعداد بزرگ و ارقام زیاد کار میکنن و شاخص‌ها و حرف‌هایی که بر اساس اون شاخص‌ها میزنن اعداد بزرگیه. مثلا راجع به نفت حرف میزنن، راجع به پتروشیمی‌ها، راجع به فولاد، و وقتی آمار میدن میگن که خب در اینجا رشد داشتیم، در اینجا اوضاع خوبه، ولی مردم عموما احساس میکنن که نه، اوضاع چندان که آمارها میگن خوب نیست و تصور میکنن که آمارها دروغ میگن. واقعیت اینه که آمارها ممکنه تو اون حوزه حالشون خوب باشه، ولی لزوماً خوب بودن حال اون آمارها منجر به خوب بودن سفره آدمها نمیشه. خوبی اونها خیلی دشوار وارده سفره میشه، یعنی اینکه ما نفت رو زیاد بفروشیم تا برسه به سر سفره اصلا ممکنه هیچی نرسه و شاید حتی کوچکی سفره رو باعث بشه. یا فولاد وقتی حالش خوب میشه و ما خودمون رو فکر میکنیم که در بین کشورهای توسعه یافته قرار گرفتیم، باز هم اثری تو زندگی ما نداره. خب تو کشورهای دیگه هم همینه، یعنی وقتی با آمارهای بزرگ کار میکنن دیگه توجهی به رفتارهای کوچک یا کسب و کارهای خرد ندارن. بنابراین یه دغدغه درستی تو دنیا ایجاد شد که ما برای اینکه حال مردممون خوب بشه اتفاقا باید کسب و کارهای خرد رو توسعه بدیم، نه صنایع سنگین یا صنایع بزرگ رو. و این کار در دولت‌ها در دستور کار قرار گرفته. دولت ما هم کم و بیش داره این کار رو میکنه. اما شما اینو بدونید، وقتی یک کسب و کار خرد حالش خوب میشه، سریع خوبی اون حال وارد سفره میشه. یعنی یک خانواده‌ای که داره یک کاری میکنه، به طور مثال یه فرشی میبافه، به محض اینکه اون فرش و بافت یا اون ماده غذایی تولید کرد، هر چقدر این بیزنس توسعه پیدا بکنه و رشد بکنه، اون خانواده وضعیت اقتصادی مناسبتری خواهد داشت. برای همین استراتژی توسعه کسب و کارهای خرد یه استراتژی درست‌تره برای بهبود اقتصاد خانواده. البته ممکنه دولت‌ها بخوان با هم اعداد بزرگ کار بکنن، ولی بهبود آمار و اعداد تو این حوزه و رصد اون کمک بهتری به اقتصاد خانواده میکنه. حالا سوال اینه که آیا واقعا دولت‌های همچین استراتژی رو مثلا در واقعیت دارن و مثلا حمایت‌های خوبی میکنن؟ جست و گریخته میبینیم که میگن که بله ما کمک میکنیم، ولی خیلی موقع هم شنیدیم که تو این کسب و کار خرد واقعا اون تأمین مالی ها، اون وام ها، اون پول هایی که بهشون داده شده وارد اون کسب و کار نشده، یا اگر شده به درستی استفاده ازش نشده.
شما فهمودین که استراتژی حمایت از کسب و کارهای خرد خیلی بهتره. من می‌خوام دقیقاً بهتر از چی؟ یعنی اگر دولت بیاد اشتغال زایی ایجاد کنه، بالاخره من هم میرم سر کار، حقوق میگیرم و این میاد تو سفره خانواده. پس فرقش چیه با کسب و کار خرد؟
ببینید، منظورم دقیقاً اینه که اون سودی که یک صنعت بزرگ داره بین کارکنان اون صنعت لزوماً تقسیم نمیشه. یعنی وقتی ما یه صنعت بزرگی رو میخوایم نجات بدیم یا کمکش بکنیم، تأمین مالی میکنیم، وام بهش میدیم، این منجر میشه که اون صنعت سر پا بمونه، اما لزوما سود اون صنعت به کارگران، کارمندان و اون کسانی که در خط مقدم اون صنعت دارن فعالیت میکنن بر نمیگرده. اما تو کسب و کار خرد اینجوری نیست. وقتی یه دولت این استراتژی رو در نظر میگیره و تأمین مالی میکنه، سود اون کسب و کار هم جدای از این که حقوق و مزایا و این شرایط اون کسب و کار خرد به افرادش برمیگرده، سود اون کسب و کار هم به خود اون صاحب کسب و کار و خود اون خانواده برمیگرده. منظورم اینه از این که میگم که بله، بهبود بهتری ایجاد میشه.
ممنونم جناب آقای مصطفی. شما فرمودین که از مزایای کسب و کارهای خرد، مثلا اینکه ریسکش کمتره، با سرمایه کمتری راه اندازی میشه، یا مواردی رو اسم بردید، یا فرمودید که برای زنان خیلی مناسبه چون منعطفه و میتونن توی خونه انجام بدن. یه مقدار عملیاتی تر آمارهایی دارید به ما ارائه بدید که مثلا وضعیت کسب و کارهای خرد در کشور ما چجوریه، چه تعدادی هست، در کدوم شهرها هست، معمولا چه انواعی دارن، واقعا چند درصدش رو زنان دارن اداره میکنن؟ ممنون میشم.
خواهش میکنم. من قبل از این که به این سوال شما پاسخ بدم، اون مسئله تامین مالی رو خورده باز کنیم که
بفهم.
چون ما متاسفانه خیلی از آمارمون روی تسهیلاته. ما میگیم اینقدر تسهیلات دادیم، الان طرحهای مختلفی در سالهای گذشته در کشور اجرا شده و تسهیلات زیادی پرداخت شده و متاسفانه شبهه ایجاد کرده که این نوع کسب و کارها موفق نیستن. نه، لزوماً شاید کسب و کار به هدف نخورده، تسهیلات به هدف نخورده.
بله،
اگه به هدف خورده باشد معمولاً اون کسب و کارها موفقن. 4 تا مقوله تو موفقیت این کسب و کارهای خرد مهمن. یکیش اینه که اون فرد اصلا بخواد کار کنه. ما چه کار کنیم که انگیزه اون فردی که در خونه نشسته و کار نمیکنه، که معمولاً خانم، من حالا یه درصدی هم طبقی آماری که سالها پیش منتشر شد، 4% هم از این خانه‌دارها آقایونن، ولی خب 96% خانومن از خانه‌دارهای کشور. اینا رو ما چطور بیاریم تو بازار کار؟ چه انگیزی برشون ایجاد بکنیم؟ الان بهترین انگیزه، انگیزه اقتصادیه. اگه ما بتونیم با اینا ارتباط برقرار بکنیم که اگه شما یه کاری بکنین درآمد خانوارتون میره بالا و معیشتتون بهتر میشه، قطعا اینا میان کار میکنن. چرا بعضیاشون ناامیدن و انگیزه کار ندارن؟ چون راهشو بلد نیستن. اینجا دولت ها میان در همه دنیا، دولت هایی که موفق بودن، یه سری برنامه تعریف میکنن برای کشوندن این قشر از جامعه به بازار کار، که در ایران هم برنامه مختلف اجرا شده، ولی کشورهای مثل چین، کره جنوبی، ویتنام، آمریکا، ژاپن، اینا خیلی موفق بودن در توسعه کسب و کارهای خرد خانگی، که ایران هم خودش خیلی الگوهای خوبی پیاده کرده، هم الگوهای از سطح بین‌المللی آورده، ولی آمارش کمه. یعنی ما حجم شاغلین بحث کسب و کارهای خردمون نسبت به کشورهای موفق خیلی کمتره و باید روش کار کنیم.
حدوداً چقدر این آمار؟
آمار دقیق واقعا نمیشه الان ارائه داد. آمار رو تسهیلات خیلی خوب هست که ما چقدر تسهیلات دادیم برای کسب و کارهای خرد. بعضی از بانک‌ها میگن ما 99% کسب و وام هامون سمت کسب و کارهای خرد رفته، ولی آمار دقیقی وجود نداره که چون خیلیشون غیر رسمی ان و ثبت نمیشن. من واقعا به شما پیشنهاد میدم خیلی دنبال آمار نباشیم. ما باید ببینیم چه اتفاقی در توسعه میفته، اینا چه نقشی در بازار ایفا میکنن و اگه سودش رو ببینن خودشون میان و قطعا مشارکت میکنن. 4 نکته‌ای که خیلی مهمه، یکی اینه که انگیزه و حس مشارکت رو در این افراد ما بتونیم تقویت بکنیم و اینا رو توانمند بکنیم. توانمندسازی هم تعریفش اینه که ما کاری کنیم مردم رو پای خودشون وایسن و پتانسیل های بالقوه رو که دارن بتونیم بالفعل کنیم. یعنی خیلی از اینا میخوان کار کنن، بعضی مهارت‌ها هم دارن ولی خب وارد این هیته نشدن. نکته دوم اینه که اینا مهارت فنی داشته باشن، مخصوصا اینجا آموزش های فنی حرفه‌ای و یا سازمان هایی مثل فنی حرفه‌ای چه در بخش دولتی و خصوصی. چون یک مطالعه بانک جهانی سال 85 حدوداً در ایران انجام داد، یکی از مشکلات بیشتر این افراد محروم نداشتن مهارت کافی برای ورود به بازار و اینکه یک کسب و کار داشته باشن. رو مهارت فنی اینا باید ما خیلی کار بکنیم و آموزش هایی که میدیم در کشور رو معطوف کنیم به بازار کار کسب و کارهای خرد، نه بازار کاری که دکتر رودی هم فرمودن صنایع بزرگ مثل پتروشیمی یا مثل فولاد. اینا مشتریای اون صنایع نیستن، این کسایی که در خونه نشستن و جمعیت بالایی هم هستن. ما باید مهارتایی بهشون یاد بدیم که بتونن باهاش کسب و کارهای خرد و خانگی انجام بدن. نکته سوم تأمین مالیه. طرف انگیزه پیدا کرد، مشارکت هم کرد، آموزش مهارتی هم که متناسب با نیاز بازار دید، ولی چطور این کسب و کار را بندازه؟ چالش اصلی در کل دنیا همین نکته بوده و این باعث شد که مقوله‌ای به اسم اعتبارات خرد و بعداً تأمین مالی خرد در دنیا اصلا شکل گرفت. جایی مثل بنگلادش که گرامین بانک کار کرده یا هندوستان بانک نبرد کار کرده و در ایران هم خب مؤسسه ما و سازمان‌های مختلف دیگه و بانک‌های مختلف حدود 20 ساله دارن این حوزه تأمین مالی خرد رو انجام میدن. اینجا نکته اصلیش اینه که اون چالشی که این افراد دارن برای اینکه بانک پذیر بشن رو حل کنیم. چالش اصلی این افرادی که محرومترن که دسترسی پیدا کنن به منابع مالی بحث ضامن و وثیقه است. این در حالت عادی بانک پذیر نیستن چون ضامن ندارن، وثیقه ندارن، معمولا پول ندارن در بانک ها بخوابونن، یعنی آورده ندارن، تله توجیهی بلد نیستن بنویسن، بعضیشون مدرک فنی حرفه‌ای ندارن، بعضیشون اصلا سواد ندارن. این شاخص ها رو شما به هر بانکی بدیم میگه من به این شخص در حالت عادی نمیتونم تسهیلات بدم. صنعت تأمین مالی خرد کاری میکنه که این افراد بدون داشتن این مسائل بتونن به بانک متصل بشن. دقیقا کاری که ما داریم در ایران انجام میدیم همینه. بس ضامن و وثیقه رو خیلی تسهیل کرده بانکایی که دارن تو این پروژه
که جلوتر حتما توضیح بدید در مورد جزئیاتش.
حتما. نکته چهارم بحث بازاره. شما توانمند کردین فرد و مهارت فنی هم بهش یاد دادین، وام هم بهش دادین یا هر روش تأمین مالی دیگه، اگه نتونیم اینا رو به بازارهای بزرگتر وصل بکنیم کسب و کارا موفق نمیشن. بازار بزرگتر از بازار محلی گرفته تا استان و کشور و حتی بازارهای بین المللی میتونه تعریف بشه. اگه ما این 4 مقوله رو در کسب و کارهای خرد خوب دیده باشیم کسب و کار حتما موفق میشه. بعضی هم به این معتقدن که این کسب و کار شکست خورد. لزوما شکست یک کسب و کار شکست اون فرد نیست. یه کاری انجام داده، یه سال دو سال بازار داشته، یه اتفاقی میفته اون که اون کسب و کار بازارش رو از دست میده، ولی چون این فرد توانمند شده، چند سال تلاش کرده و موفق شده، الان میتونه بره توی حوزه دیگه تو همون کسب و کارهای خرد کار بکنه. لزوما شکست بعضی کسب و کارا رو نمیتونیم شکست اون فرد هم تلقی بکنیم، حتی میتونه یک موفقیت هم محسوب بشه.
شاید بشه همین خانه های بومگردی رو به مثال زد توی محله‌های مختلف، توی شهرهای مختلف و الان به خاطر شرایط کووینا احتمالاً بله میشه گفت شکست.
اونا پتانسیل بومگردی رو داشتن، الان به خاطر وضعیت کرونا مسافر ندارن، ولی چون پتانسیل رو دارن خب میتونن یه جای دیگه مثلا تولید مثلا یه فروش اینترنتی انجام بدن که تو این چند ماه هم خیلی گسترش داشته و اتفاقاً جامعه هدف ما که داریم باهاشون کار می‌کنیم، سال پیش اگه میگفتیم مثلا تو اینترنت بفروشیم براشون عجیب بود، ولی الان اصرار میکنن محصول ما رو ببین تو اینترنت بفروشین چون میدونن تو این وضعیت کرونا دسترسی عادی به اون بازارهاشون دیگه ندارن.
بسیار عالی. اگر اجازه بدید همکارانم یه گزارش آماده کردن، بشنویم و برگردیم.
نام خدا محور مهربانی. سلام همراهان عزیز، هادی اسدی هستم. اومدیم رسیدیم خدمت یکی از شهروندان گلمون که چند دقیقه وقتشون رو به ما دادن. بهشون سلام میکنم. خدا قوت.
سلام، مخلصم، حالتون خوبه؟ خسته نباشین.
ارادت، بزرگوارید. قربان، از شغلتون میتونم بپرسم؟
من شغلم آزاده.
این روزا هم که تعطیلین دیگه.
تعطیلین بعد جولیه، یه سال تعطیل.
جدی؟
بله.
یعنی به شدت کرونا تحت تاثیر قرار گرفت.
100% خیلی کاسه رو خراب کرده. خیلی.
خب تسهیلاتی هم گرفتیم برای کسب و کارتون؟
والا چون شغلم الان نگفتم، به خاطر همین نگفتم. یکی از دلایل همینه که این، چون وامایی که میدن اتحادیه به درد ماها نمیخوره، یه مبلغ خیلی کمیه با تورم امروزی، به جز که یه دونه بدهی رو بده یا اون بخواد بیاد، چیز دیگه ای نیستش. چون مبلغ خاصی نیست که من بگم مثلا اون مبلغ رو برمیدن به زخم زندگی میزن، بیشتر اون زخم عمیق‌تر میشه.
یعنی کسب و کاری که شما دادین جزء کسب و کارهای خرد محسوب میشه، درسته؟
بله بله.
خب یعنی تا الان که 31 سال کارتونه اصلا وام نگرفتین، تحصیلاتی نگرفتین؟
اصلا به هیچ وجه، ولی وام بوده ولی من نگرفتم، چون میگم عرض کردم خدمت، به دردم اون مبلغ نمیخوره که بخوام اون مبلغ رو بگیرم که بخوام بدهکارم بشم.
خب فکر میکنین بیشتر حالا همکاران شما، دوستان شما که کسب و کارهای خرد دارن، تحصیلاتی که میگیرن آیا در همون حوزه مصرف میشه یا نه ممکنه در جاهای دیگه‌ای بخوان صرفش کنن و خرج بشه؟
خب بستگی به شغلا داره. خیلی ها شغلاشون مثلا میبینی کمبود داره، وسایل دارن، بالاخره وسایل مغازه‌شون رو یا اون کسب و کارشون رو بیشتر میکنن، فعالتر بشن. بعضی هم میبینی نه، اصلا توی مغازه قطعه چیزی نمیخوام، ولی به زهر زندگی میخوام بزنم، اکثرا میرم وام میگیرم.
متشکرم. و فکر میکنین که حمایت به لحاظ تسهیلات به چه شکلی باشه میتونه به کسب و کارهای خرد رونق بده؟
وامای خوب بدن با سود خیلی کم که من کاسب با این شرایط بتونم قسطشو بدم و شرمنده نه بانگو نه خانوادم بشم و نه اتحادیم.
کارتون پر رونق باشه. خداحافظ.
سلامت باشین. شما موفق باشین.
ارادتمندم. لحظاتون به خیر باشه. همراهان عزیز کنارمون باشید. از رادیو گفتگو کنارتون هست.
همچنان شنونده 40 ستون هستید. میتونید سوالات و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir با ما در میون بذارید. تا این لحظه جناب آقای مصطفی 4 عامل موفقیت کسب و کار خرد رو برای ما تشریح کردند. آقای دکتر کمیل رودی، بفرمایید که در حوزه تأمین مالی از نظر سواد مالی یک خانواده، یک کسب و کار خرد باید چه مسیری رو پیش بره؟
یک کسب و کار خرد میتونیم بگیم که دوتا نیاز اساسی داره. یکی این که فرد بتونه اون کسب و کار رو اداره بکنه، یعنی مدل کسب و کار خوبی داشته باشه. متاسفانه کشور ما از جهت آموزش مدیریت تو این حوزه ضعیفه. یعنی ما حتی فارغ التحصیلان رشته مدیریت ما مدیریت رو در سازمان‌های بزرگ یاد می‌گیرن، یعنی تفکیک شده. مثلا میگه مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی، مدیریت آیتی، نمیدونم مباحث حقوقی. ولی تو کسب و کار خرد همه اینا یه نفره. همون صاحب کسب و کار هم باید منابع انسانی بدونه، هم باید بازاریابی بدونه، هم باید مهارت‌های فنی داشته باشه. خب این از بخش مدل کسب و کاری که عموما دانش تخصصی تو این حوزه به گستردگی مدیریت سازمان‌های بزرگ وجود نداره. ما مدیریت سازمان‌هایی مثل IBM رو یاد می‌گیریم تو دانشگاه‌ها. اصلا نمیدونیم که چجوری میشه مدیر عامل یه مجموعه هم مدیر منابع انسانی باشه، هم مدیر بازاریابی باشه، هم مدیر حقوقی باشه. پس این یه بخش خود کسب و کاره. یه بخش دیگه‌ش هم همین مسئله تو مدیریت مالی کسب و کارهای خرد وجود داره. اما بذارید اینجوری خدمتتون عرض بکنم که یه موقع این تأمین مالی یه شوتی به سمت دروازه است که کاملا تو چارچوبه، حالا ممکنه دروازه‌بان بگیره یا نگیره. یه موقع اصلا این توپ به اوت میره. اون چنان که ما شنیدم، حالا من عدد نگم، توی موضوع کسب و کارهای خرد و تأمین مالی گفته میشه که بخش بزرگی از این تأمین مالی ها اصلا تو چارچوب دروازه کسب و کارهای خرد نیست. یعنی فرد این وام رو میگیره، این تسهیلات رو میگیره و چون قشر ضعیفیه میره باهاش اون هزینه های مصرفیش رو پوشش میده، میره باهاش از یه کار دیگه میکنه. یعنی اصلا اون توپ تو چارچوب قرار نمیگیره که حالا بگیم به نتیجه رسید یا به نتیجه نرسید. پس یکی این که باید اینا یک حمایت، شاید بگیم که مشاوره کسب و کاری باید داشته باشن که بتونه این تأمین مالی دقیقا تو چارچوب اون کسب و کاره استفاده بشه. این نکته اول استفاده از این وام هاست. کم و بیش هم تو جامعه هست، مثلا فردی میره وام خودرو میگیره برای اینکه خونه بخره، یعنی اصلا جابجا میکنه مورد مصرف اون تسهیلات رو. خب وقتی هم که این پول وارد کسب و کار میشه، باید بدونیم که پول لزوما باعث حل مشکلات کسب و کار نمیشه، بلکه ممکنه به مشکلاتش هم اضافه بکنه. این مدیریت مالی کسب و کارم بخش مهمیه. حالا باز ما تو قواعد دانشگاهیمون، نمیدونم توی درس‌های دانشگاهیمون، باز مدیریت مالی کسب و کارهای بزرگ رو آموزش دادیم، تأمین مالی اونها رو آموزش دادیم. مثلا فرض کن یک کسب و کار 10 نفره که نمیتونه بره از بورس تأمین مالی بکنه، باید بره طبیعتاً یه وامی یا یه تسهیلات اینجوری بگیره. حالا بسته به مورد نیازش، نقدینگی میخواد، تجهیزات میخواد، سرمایه اولیه میخواد. خب آیا مهارت‌های مدیریت مالی رو داره؟ یعنی همون بخش دومی که جناب مصطفی هم گفتن، این توانمندی، توانمندی تو حوزه اداره مالی. خب اینم آموزش میخواد، اینم نمیشه رها شده فکر کرد. همچنان که ما توی خانواده هم میگیم که طرف باید سواد مالی داشته باشه، باید بتونه خرج و دخلش رو مدیریت بکنه، بدهی‌هاش رو مدیریت بکنه، کسب و کارش رو مدیریت بکنه، حتی سرمایه گذاری بکنه، ریسکاش رو پوشش بده. ولی تو کسب و کار خرد هم همینه. آیا دخل و خرج اون کسب و کار میخونه؟ یکی از مهمترین آسیب‌های این حوزه اینه که معمولاً تو کسب و کارهای خرد حساب‌های مالی کسب و کار خرد با حساب‌های زندگی قاطیه. یعنی طرف وقتی دخلش رو نگاه میکنه میگه این دخل منه، حقوق کارگرش هم از اون میده، مواد اولیهش هم از همون میخره، خرج خودش هم از اون ور میداره، هزینه های شخصیش هم از اون ور میداره و معلوم نمیشه که بالاخره این کسب و کار سودده، سودده نیست یا چقدر سودده و آیا داره به بحران نزدیک میشه، آیا در مسیر رشد. این ابهامات به این برمیگرده که اون سواد مالی یک کسب و کار خرد رو نداره و این یه ضرورت به نظر من، این همراه یا پیش نیاز این که ما یک کسب و کار خرد رو تأمین مالی بکنیم اینه که مهارت‌های مدیریت مالی در سطح خرد که اسمش رو سواد مالی می‌ذاریم هم داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای مصطفی. حالا اگر بر همین استعاره دروازه‌ای که مثال زدن بخوایم پیش بریم و اینکه توانمندشون بکنیم، کسب و کارهای خرد رو به عنوان مشاور کنارشون باشیم که کسب و کار رو به چه شکل پیش ببرن، الان چه حمایت‌هایی داره انجام میشه؟ مثلا یکی از حمایت‌های قانونی که خودتون فرمودین این بود که اینا نیاز به اخذ مجوز ندارن. خب یعنی خیلی از گره‌ها باز میشه. همین اول فهمودین که بانک ها به این راحتی به اینها وام نمیدن، ولی الان سازوکاری چیده شده که اینا بانکی بشن بتونن تسهیلات دریافت کنن، که البته این ور هم یک تبصره وجود داره که ظاهرا خیلی از وام ها وارد اون چارچوب نشده، هدر رفته یا مثلا حالا به خاطر آموزش هر چیزی بوده. یه مقدار در مورد اینا برای ما توضیح بدید، هم چه حمایت هایی وجود داره، هم عملیاتی راهکارش چیه که موفقیت آمیز باشه.
یکی از ایراداتی که بعضی از تسهیلات برنامه‌هایی که وام محور بودن، چون در کل دنیا ثابت شده لزوماً با وام مسئله اشتغال حل نمیشه و هر دفعه در ایران برنامه تعریف شده که فقط تسهیلات رو دیدن به نتیجه نرسیده. خود ارزیابی ها از این پروژه ها، ارزیابی رسمی داره نشون میده که بعضی از پروژه های که خیلی از منابع بانک‌ها هم درگیر خودش کرد